2022 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار و گوشه این جهان پهناور که هستید. سلامی گرم از سوی همه همکاران در رادیو فردا. پنجشنبه 16 آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 7 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ممنونیم که ما رو در این مجله هم همراهی میکنید. الهه روانشاد هستم. میزبانی و همراهی با شما رو در این مجله عهده دارم، اما نه پیش از اون که همکارم مهران کریمی شما رو در جریان مهمترین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
سپاس هست شما خانم روانشاد و درود بر همه شنوندگان رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه میگوید عمده تخلفات شرکت چای دپش در سالهای 1400 و 1401 یعنی در زمان دولت ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه در صحبت‌هایی در دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد که تاکنون هیچ مدیر متخلف دولتی در این ارتباط از سوی دولت به قوه قضاییه معرفی نشده. بنابر گزارش سازمان بازرسی کل کشور، شرکت کشت و صنعت چای دپش نزدیک به 3.4 میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات چای و تجهیزات کارخانه چای دریافت کرده، اما بخشی از این ارز را با نرخ بازار آزاد فروخته و چای بی کیفیت را به جای چای درجه یک وارد کرده. مقام‌های درمانی غزه که زیر نظر گروه افراطی حماس اداره می‌شود می‌گویند در شبانه روز گذشته 350 نفر در اثر حملات اسرائیل کشته شدند و مجموع شمار کشته‌ها از آغاز حمله به این باریکه از 17,100 نفر گذشته است. این آمار همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در مرکز شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه منتشر می‌شود، محلی که ارتش اسرائیل در روزهای اخیر تمرکز حملاتش را برای از بین بردن رهبران حماس در آنجا متمرکز کرده. ارتش اسرائیل پیشتر از ساکنان غزه خواسته بود به جنوب این باریکه که شهر خان یونس در آن واقع است روند. حالا با شدت گرفتن درگیری‌ها در این شهر، بیم آوارگی 10,000 نفر از پناه گرفتگان در این شهر و ساکنانش می‌رود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. و به ایران بریم. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود وارد مسکو شد. رسانه‌های ایران گفتند که این سفر یک روزه و به دعوت رئیس جمهور روسیه انجام می شود. ابراهیم رئیسی پیش از ترک تهران گفت به منظور بررسی مسائل حساس منطقه و توسعه روابط بین دو کشور به روسیه می رود و درباره تلاش فوری برای قطع بمباران غزه با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه یک روز پیش از دیدار با ابراهیم رئیسی به امارات متحده عربی و عربستان سعودی رفت و با مقام‌های این کشور دیدار کرد. ایران و روسیه در سالهای اخیر بر همکاری‌های نظامی با یکدیگر افزودند، اقدامی که بارها با اعلام نگرانی آمریکا همراه بوده. و هاشم خواستار، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان وکیل‌آباد مشهد خطاب به مردم ایران خبر داد که در حکم تازه‌ای به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس محکوم شده. آقای خواستار که از امضا کنندگان نامه معروف به 14 نفر است که خواسته بودند علی خامنه‌ای استفاده دهد، میگوید دادگاهش در اواخر آبان به صورت آنلاین برگزار شده و در آن قاضی بدون خواندن نام فامیلش او را پیرمرد و تعطیل خطاب کرده بود. به نوشته آقای خواستار، این 4مین حکمی است که در زندان دریافت میکند و حالا در مجموع به 8 سال زندان علاوه بر 16 سال زندان اولیه محکوم شده است. او گفته به این محکومیت ها افتخار می کند. هاشم خواستار 71 سال سن دارد و 20 مرداد سال 98 پس از انتشار نامه به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سفر امروز ابراهیم رئیسی به مسکو برای گفتگو با رئیس جمهوری این کشور.
برای تهران بسیار به نظر من مهم هستش که بتونه روسیه رو از این منظر مدیریت بکنه که فشار مضاعفی برای کاهش یا حالا تغییر برنامه هسته‌ای ایران وارد نکنه و می‌بینیم که عملاً این اتفاق داره می‌افته.
فشارهای متعدد بر دانشجویان در جریان اعتراضات موسوم به زن، زندگی، آزادی. همچنین فشارها بر اساتید دانشگاهی خواهیم شنید. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. امروز پنج شنبه ابراهیم رئیسی برای گفتگو با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین وارد مسکو شد و این در حالی است که پوتین خود روز گذشته راهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی شده بود. در بیانیه پایانی دیدار پوتین و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بر ضرورت تعهد ایران به برجام و حمایت پوتین از تلاش‌های عربستان در حل مسئله یمن تاکید شده بود. با توجه به اینکه امارات و عربستان از حامیان آمریکا به شمار می‌روند، این سفر نادر رئیس جمهوری روسیه توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. حالا یک روز پس از آن ابراهیم رئیسی با چه هدفی روانه مسکو شده است؟ عبدالرسول دیف سالار، تحلیلگر و کارشناس علوم سیاسی و روابط بین المللی به این پرسش ما پاسخ می دهد.
ببینید، اگرچه میشه در مورد این که از لحاظ زبانی این دو تا سفر یک جورایی در پشت سر همدیگه اتفاق افتادن گمان زنی هایی کرد، اما من فکر میکنم این سفرها در یک چارچوب کلانتر و در بخشی از استراتژی کلانتر هر دو تا کشور، یعنی ایران و روسیه و البته امارات و عربستان، داره رخ میده و لزوماً متصل کردنشون به همدیگه به واسطه این پارامتر زمانی شاید دقیق نباشه. در یک ارزیابی کلانتر واقعیت امر این هست که روسیه در حوزه خاورمیانه سالهاست یک استراتژی موازنه رو پیگیری میکنه، به این معنا که در کنار نزدیکی و به نوعی تلاش برای اتحاد بیشتر با ایران تلاش بسیار زیادی هم کرده و تلاش کرد این رو اثبات بکنه به شعبه‌های مختلف که روابطش با کشورهای عربی هم ثبات بسیار بالایی داره و در واقع لایه‌های استراتژیک جدیدی رو داره پیدا میکنه. به ویژه این اهمیت روابط با کشورهای عربی از جمله امارات که الان خب بزرگترین شریک تجاری روسیه در خاورمیانه هست و البته عربستان به دلیل مکانیزم اوپک پلاس برای روسیه استراتژیک تر از قبل شده، به خصوص بعد از جنگ اوکراین. این از این زاویه هم باز مهم هست که ملاحظات کشورهای عربی به ویژه امارات و عربستان در تصمیم‌های روسیه تو حوزه امنیتیش و در همکاری‌هاش با ایران در حوزه صادرات سلاح همیشه یک پارامتر مهم بوده، یعنی اینکه روسیه انگار یک تعهدی به موازنه استراتژیک در منطقه خلیج فارس داره، به این معنا که تلاش نمی‌کنه صادرات تسلیحات داشته باشه که باعث بشه برتری مطلق رو به یکی از طرفین بده. و از طرفی خب روسیه کشورهای مثل امارات و عربستان رو هم حتی بخشی از بازار صادرات سلاح خودش میبینه و خب به ویژه بعد از جنگ اوکراین بخش مهمی از اقدامات روسیه برای عبور از تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی از طریق در واقع امارات اتفاق میفته و این باعث شده که امارات به بزرگترین شریک تجاری روسیه تبدیل بشه.
آقای دیف سالار، شما میگید که این ترتیب زمانی رو نباید زیاد مد نظر قرار بده، اما رئیسی با چه هدفی عازم روسیه شده؟
من سفر رئیسی رو در این چارچوب امتداد همکاری‌هایی که توی این سال جاری ترسیم کردن می‌بینم، نه لزوماً در یک واکنشی به سفر روز گذشته پوتین. به عبارت دیگه بخش مهمی از تلاش دولت آقای رئیسی این بوده که بتونه چارچوب از همکاری رو با دولت روسیه ایجاد بکنه که بتونه بخشی از اون مشکلات تحریم رو پاسخ بده و از جمله مثلا توافقنامه تجارت آزاد با کشور اوراسیا و تلاش برای اینکه بتونه پیمان‌های امنیتیش رو با روسیه به ویژه در واقع اون تسلیحاتی که حالا امروز هم صحبتش ازش میشه مثل سوخه 35 رو بتونه این قرارداد رو تثبیت بکنه و البته در کنار اون تلاش برای اینکه این پیمان سیاسی رو تقویت بکنه. این پیمان سیاسی اهمیتش از اینجاست که به ویژه تو بحث اتمی فشار روسیه به ایران برای تغییر سیاست اتمی خودش همواره فشار مهمی بوده. برای تهران بسیار به نظر من مهم هستش که بتونه روسیه رو از این منظر مدیریت بکنه که فشار مضاعفی برای کاهش یا حالا تغییر برنامه هسته‌ای ایران وارد نکنه و می‌بینیم که عملاً هم این اتفاق اتفاق داره میفته. یعنی در حقیقت سیاست روسیه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران در یک سال گذشته بسیار تفاوت میکنه با اون چیزی که مثلا ما در سال 2021 میبینیم و به فکر میکنم تهران داره خیلی تلاش زیادی میکنه که این اصطلاحاً دست فرمون روسیه ادامه پیدا بکنه و از این طریق منافعش رو بیشتر توی حوزه امنیتی توی حوزه اتمی حفظ بکنه.
آقای دیوسالار، جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه، یعنی همزمان با سفر پوتین به عربستان سعودی و امارات متحده، گفته که آمریکا همچنان با نگرانی روابط نظامی مسکو و تهران رو زیر نظر داره. گفته که ما به نظارت بر روابط دفاعی در حال گسترش و نگران کننده ایران و روسیه ادامه خواهیم داد. خب شما تا چه حد این تعاملات نظامی رو نگران کننده میدونید؟
واقعیتش اینه که در یک روند تاریخی روسیه تقریبا به صورت تاریخی همیشه تنها صادرکننده یا تنها کشوری بوده که به ایران سلاح داده بعد از انقلاب به طور متوالی از سالهای دهه 90 تا سالهای 2000 و الان هم حالا گفته ها که از این است که در واقع اون جت های جنگنده SU-35 رو میخواد بده. بنابراین تحول عمیق اینجا اتفاق نیفتاده، یعنی در واقع ایران همیشه از روسیه سلاح خریده، تکنولوژی وارد کرده و کمک های نظامی دریافت کرده به شیوه های مختلف. یعنی این کمک های نظامی همیشه هم شکل صادرات سلاح نبوده، بخشش صادرات در واقع واردات تکنولوژی دفاعی بوده، بخشش واردات فرآیندهای مدیریتی دفاعی بوده، به شکل های مختلفی داشته، بخشش فرآیندهای همکاری های اطلاعاتی بوده که بین اینها اتفاق افتاده. بنابراین تو این تیکش اتفاق جدیدی به نظر من نیفتاده. اون چیزی که شاید برای طرف آمریکایی اتفاق جدیدی باشه این هست که طرف ایرانی الان داره به روسیه صادرات انجام میده و شاید بیشتر از اون هم نگران کننده برای آمریکایی ها این باشه که در واقع غیر از پهپادها ایران چه تصمیمی رو میگیره برای صادرات سایر تسلیحات آفندی مثل موشک‌ها. توی این بخش دوم من باید عرض بکنم که به نظر من در حال مجموعه ای از اقداماتی که طرف‌های اروپایی انجام دادن، از جمله سیگنال‌های شفافی که به تهران فرستادن که اگر ایران به سمت صادرات تسلیحات تهاجمی بیشتر به روسیه حرکت کنه میتونه عواقب خطرناکی برای روابط ایران و اروپا داشته باشه و در حقیقت میتونه تحریم‌ها رو به شکل‌های دیگه افزایش بده و اون باقی مونده گفتگوی ایران و اروپا رو هم شاید حتی از بین ببره. این نگرانی‌ها در تهران باعث شده که به نظرم تصمیم‌ها نسبت به صادرات سلاح‌های مخرب‌تر از اون چیزی که تو الان داده شده به روسیه تصمیم گرفته نشه. بنابراین ایران هزینه‌های صادرات سلاح‌های آفندی به روسیه رو به نظرم در این مقطع حداقل این تصمیم نیست که بخواد این هزینه‌ها رو بپذیره.
امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، برای گفتگو با رئیس جمهوری روسیه وارد مسکو شد. رادیو فردا در مورد این سفر دیدگاه عبدالرسول دیوسالار، تحلیلگر علوم سیاسی، تحلیلگر و کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل را جویا شده بود و از او می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در جریان اعتراضات سال 1401، دانشگاه‌ها در ایران از کانون‌های اصلی اعتراضات سراسری بودند. در یک سال اخیر هم بسیاری از دانشجویان با فشارهای متعدد مواجه و تعلیق و اخراج شدند. تعداد قابل توجهی از اساتید دانشگاهی نیز به بهانه‌های گوناگون از تدریس محروم و حکم تعلیق آنها صادر شده است. ابعاد تعلیق و اخراج استادان دانشگاه در ماه‌های اخیر چنان گسترده بوده که شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را بخشی از پروژه بزرگتر تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور خوانده است. مازیار کوچزاده، ساکن تهران و استاد حقوق بین الملل در دانشگاه‌های ایران که از تدریس تعلیق شده، گفتگویی داشته با مهدی تاهباز از رادیو فردا و به فضای دانشگاهی ایران در یک سال اخیر و تعلیق اساتید پرداخته.
این در دو حالته، یک فشار علیه دانشجو، دو فشار علیه اساتید. اساتید رو یا تعلیق کردن یا قراردادهاشون رو تمدید نکردن یا فشارهای آوردن از سوی مقامات دانشگاه بهشون، یا اینکه مثلا اساتید که مدعو بودن دیگه اینها رو براشون درس نذاشتن. به انهای مختلف اساتید خوب و شجاع رو حذف کردن. الان اگر بخوام خب آمار دقیق نیست، ولی به نظر من حدود چند صد نفر اساتید این اتفاق براشون افتاد.
استادهایی که از کار به نحوه های مختلف کنار گذاشته شدند، چه دلایلی رو میشه برشمرد؟
دلایل مثلا من گفتم که چرا در کلاس شما مثلا این حرفا رو میزنید، حرفای سیاسی نباید بزنید، یا در مثلا بحث جنبش زن زندگی آزادی بود و من خودم مثلا شاهد بودم دانشجوی خانم خیلی بود اصلا حجاب اینا زیاد رعایت نمی‌کردن در کلاس‌های ما. از اساتید خواسته بود که اونها نقش امر به معروف و نهی از منکر رو بازی کنن، که ما اعتراض کردیم به ما ربطی نداره، اصلا ما دانشجو پوشش دانشجو به ما ارتباطی نداره. یعنی حتی تا این حد هم ورود کردن و اساتید که شما باید تذکر بدید وگرنه با شما برخورد می‌کنه اساتید، که ما البته خیلی استادا توجه نکردن. چرا؟ چون فقط به مسئله این نیست، مسئله این که خود دانشجوها نسل جدید حاضر نیستن مثل دانشجو بنی من نسلای ما اینطور نبوده، تحمل می‌کردن. به هر حال جو خفقانی که در اون زمان‌ها بود و به هر حال جو فقط جو دولتی نبود، جو عمومی هم زیاد جو خوبی نبود، ولی الان این دانشجوها به راحتی هر چیزی رو قبول نمی‌کنن، هرچند که به اینها هم فشار زیاد وارد شد، اینها هم یه سری ممنوع ورود شدن. مثلا چون دانشجوها با کارت دانشجویی باید بیاد وارد بشید، یه سری دانشجوها رو ممنوع ورود مثلا میکنه. یا مثلا
بذاریم بحث اساتید رو تموم بکنیم بعد بریم سراغ بحث دانشجویان. اساتید متعددی از جمله خود شما به طرق مختلف از تدریس در دانشگاه ها محروم شدن و کنار گذاشته شدن. این رویکرد چه تأثیری بر فضای آموزشی میذاره، به خصوص حالا در رشته شما حقوق بین الملل؟
ما به حال اشراف داریم که اساتیدی که به حال سطحشون بالا هست یا ضعیف هستن متوسط اینا میشناسیم. ما یه افرادی رو میبینیم علمیشون هم معلوم نیست، از مدرکشون از کجا گرفتن، معلوم در کجای این جایگاه علمی، در کجا جایگاه علمی دارن، فقط وابستگی به نمیدونم فلان کس، فلان آقازاده، فلان نهاد امنیتی، یا خیلی الان هم مد شده از دانشگاه امام صادق خیلی ها رو معرفی میکنن به عنوان استاد. خب در دانشگاه امام صادق هم اساتید خوب هست، من نمیخوام همه رو زیر سوال ببرم. فضایی شده که سطح دانشگاه پایین اومده. الان من دانشجوها رو من حتی میشناسم در دوره دکتری بودن، به خود من مراجعه میکنم ما داریم استعفا میدیم که اصلا نمیخوام دانشجو باشیم. این وضعیت هست، با این اساتیدی که ما داریم این مدرک دکتری ما ارزش نداره. من حتی این من دو مورد حداقل دانشجوهای سابق خودم هم بودن که ترک تحصیل کرد به خاطر ضعف اون اساتیدی که اونجا بودن. این مشکل هست، یعنی سطح علمی پایین هست. خب دانشجوها میان مدرک میگیرن، حالا لیسانس و لیسانس دکتری میگیرن، ولی هیچی بلد نیست. مثلا در حقوق بین الملل طرف نه یک زبان خارجی بلده، یا نه مثلا مباحث ابتدایی بنیادی حقوق بین الملل بلده، بعد میاد استاد حقوق بین الملل میشه. مثلا من همکاری پایین نامه هنوز دارم، چون پایین نامه هایی که قبلا ما بود هنوز اینا ادامه داره. مثلا گاهن جلسات دفاع پایین‌نامه می‌ریم، برخی افراد می‌ریم، اصلا هیچ درکی، هیچ علمی، حتی اولیه از مباحث حقوق بین‌الملل ندارن، برن درس بودن، در مقطع حتی دکتری هست. من واقعا اقرار نمی‌کنم، یعنی به بهترین دانشگاه ایران هم همینطوره.
اگر بخوایم حالا بریم سراغ وضعیت دانشجویان در این یک سال اخیر، شما خودتون از نزدیک حداقل ترم پیش رو شاهد بودین که اوضاع به چه صورت هست. چه تصویری میشه داد از وضعیت دانشگاهی ایران پس از اعتراضات 1401؟
اینا سعی کردن که به قول معروف مدیریت کنن. یعنی چطور؟ یعنی که اول سعی کردن خب اون اعتراضات رو جلوشو بگیرن، بعد از اون یواش یواش که وقتی این اعتراضات خاموش شد، سعی کردن افراد مختلف رو احضار کنن به کمیته انضباطی، یا حتی اینها رو تعلیق کنن، و یا اینها رو راه ندن به دانشگاه. یعنی چون دانشگاه با کارت دانشجویی باید برن، میگن آقا شما ممنوع ورود هستید. مواردی بود که مثل ظاهرا تو اعتراضات مثلا نقش رهبری اینا داشتن، ما رو حتی به دادگاه اینا مقامات امنیتی هم معرفی کردن، ولی در مجموع جو خوبی نیست. اما این هم باید اشاره کنم که بعد از ترم گذشته که بودم میدیدم اینها خیلی توجه و نمی‌کردن به فشارها، یعنی خیلیشون مکم ایستادن و خود آیین هم متوجه شدن که خیلی نمیشه با این دانشجوها سر هر موضوعی به اصطلاح به اینها فشار آورد، ازشون خواست یک سری مثلا در راستای اون چیزایی که از قبل تعریف شده اینها رفتار بکنن، مثلا بود حجاب پوشش، اینها کما بیش سختگیری میکنن، یا حراست میان، حتی میان اتاق در واقع کلاس ها رو میان، حراست ها میان، من شنیدم الان میان اونجا از اونجا نگاه میکنن کی حجاب داره کی نداره. این معروف آتش زیر خاکستر باز دوباره ممکنه این آتش شعله ور بشه.
فشارهای متعدد بر دانشجویان و اساتید دانشگاهی در جریان اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی. گفتگوی رو میشنیدید که همکارم مهدی طاهباز با مازیار کوچزاده، استاد حقوق بین الملل در ایران داشت، که خود او نیز تعلیق شده است. و اما هاشم خواستار، زندانی سیاسی و یکی از امضا کنندگان نامه معروف به 14 امضا که در آن درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده بود، به تازگی در نامه خطاب به مردم ایران از علی خامنه‌ای به شدت انتقاد کرده و خبر داده که با اتهام و حکم تازه‌ای روبرو شده است. در این باره بیشتر بشنویم از بنیامین صدر از رادیو فردا.
هاشم خواستار زندانی سیاسی و از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای در نامه ای از زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد که در حکم تازه به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس محکوم شده. این معلم بازنشسته که 71 سال سن دارد در نامه خود نوشته که همه می‌بینند و می‌دانند که خداوند عقل را از سر حکومت و به خصوص رهبر آن گرفته است. آقای خواستار نوشته که دادگاه اخیرش در اواخر آبان به صورت آنلاین برگزار شده و در آن قاضی در اظهاراتی توهین‌آمیز او را پیرمرد و تعطیل خطاب کرده بود. آقای خواستار درباره این سخنان قاضی نوشته که اگر کهولت سن ملاک تعطیلی و زوال عقل است، احمد جنتی دبیر شورای نگه و کسی که او را در این سمت گذاشته به تعبیر او تعطیل هستند. در قسمت دیگری از این نامه هم آمده که اگر یک فرد راه انتقاد از خود را ببندد و کسی جرأت نکند به او کوچکترین انتقادی کند، خودش و خانواده‌اش را تباه می‌کند و اگر این فرد رهبر یک کشور باشد، خودش، خانواده، حکومت و ملت را تباه خواهد کرد. هاشم خواستار در 20 مرداد 1398 پس از انتشار یک نامه به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. آقای خواستار در نامه اخیر خود نوشته که این چهارمین حکمی است که در زندان دریافت می‌کند و حالا در مجموع به 8 سال زندان علاوه بر 16 سال زندان اولیه محکوم است. او گفته که به این محکومیت‌ها افتخار می‌کند. در پایان نامه این زندانی سیاسی هم خطاب به مسئولان حکومت و دستگاه قضایی آمده که اگر یک جو صداقت و شرافت دارید، فیلم دادگاه هم را منتشر کنید تا ملت قضاوت کند و سیاه روی شود هر که در او قش باشد. هاشم خواستار از امضا کنندگان نامه معروف به 14 نفر است که خواسته بودند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل بیکفایتی از سمت رهبری استعفا کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عزیزان، شما را تشویق میکنم که صدای خودتون را به گوش جهانیان برسونید. میلیون ها شنونده رادیو فردا در انتظار شنیدن دیدگاه های شما. 20420-725-970-30 شماره واتساپ ماست. و اما بشنوید که میا، دختر نوجوان 17 ساله‌ای که 2 ماه پیش در جریان حمله 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به اسرائیل به گروگان گرفته شد، بعد از آزادی به خبرگزاری رویترز در مورد همراهی سگ خود بلا در دوران اسارت گفته است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
میا لیمبرگ، دختر 17 ساله اسرائیلی که به تازگی از اسارت حماس رها شد. در این داستان اسارت شخصیتی وجود دارد که میا را از دیگر افرادی که در جریان حمله 15 مهر حماس به اسرائیل به گروگان گرفته شدند متمایز می‌کند. بلا یک توله سگ از نژاد شیتزو که اونیز میا را در دوران اسارت مخفیانه همراهی میکرد. پدر میا به رویترز میگوید که این همسفر کوچولو دور از چشم مهاجمان گروه افراطی حماس با پنهان شدن در پیژامه میا او را در سفر همراهی کرد.
کاری که میا انجام داد این بود که وقتی که به زور سوار خودرو شد، بلا رو زیر لباس خوابش پنهان کرد. مهاجمان میا رو بدون اطلاع از حضور بلا به تونل‌های زیرزمینی بردن تا از این طریق میا رو به غزه منتقل کنند. در تمامی مسیر تونل بلا به صورت پنهانی همراه میا بود، اما بالاخره در یک نقطه از تونل هنگام بالا رفتن از نردبان مهاجمان گروه افراطی حماس متوجه حضور بلا شدند. اونا اول فکر می‌کردن بلا گروسکه، اما متوجه شدند که زنده است و نفس می‌کشه. بعد از کلی بحث و مشاجره بالاخره به میا اجازه میدن بلا رو پیش خودش نگه داره. میا دائم مواظب بود که بلا واق نزنه و تهدیدی برای نیروهای حماس نباشه که یه وقت او رو از بقیه جدا نکنند.
حالا میا بعد از گذشت 2 ماه از زمانی که به اسارت گرفته شد، برای اولین بار از مصائب نگهداری از بلا به رویترز میگوید.
خیلی سخت بود، چون در تمام مسیر به غزه بعد از یک توله سگ خوشگل و بامزه 4 کیلویی مراقبت میکردم. در دوران اسارت ما مجبور بودیم باقی مانده غذامون رو به بلا بدیم. شرایط وقتی سخت‌تر می‌شد که بلا در محل اسارتمون می‌خواست راه بره. ما باید حواسمون رو جمع می‌کردیم که خیلی اینور اونور نپره.
خانواده میا هنوز منتظر آزادی 2 تن دیگر از عزیزانشان هستند. عمو و شریک زندگی عمه میا. آنها میگویند برای آزادی این افراد میجنگند.
داستان سگی به نام بلا که همراه با صاحب 17 سالش میا، دختر نوجوان اسرائیلی، از اسارت حماس آزاد شد. مهران کریمی گزارش میداد. و ما عزیزان، هیئت داوران هفته نامه تایم به تازگی تیلر سویفت، ستاره موسیقی پاپ آمریکا، را به عنوان شخصیت سال 2023، یعنی سال جاری این مجله آمریکایی، انتخاب کرد. به گفته سردبیر تایم، خانم سویفت در سال 2023 فعالیت‌های گسترده و بیشماری داشته که تأثیر عمیقی بر رویاها و احساسات انسان‌ها، به خصوص آنهایی که احساس می‌کنند در جامعه نادیده گرفته شدند، از جمله زنان، بر جای گذارده. کیان معنوی از رادیو فردا.
تیلور سویفت، ستاره آمریکایی موسیقی پاپ، امسال به عنوان شخصیت سال 2023 بر روی جلد هفته نامه تایم نقش بست. هیئت داوران این هفته نامه آمریکایی هر سال یک شخصیت تاثیرگذار سیاسی، هنری، اجتماعی و یا موارد دیگر را برای این عنوان انتخاب می‌کنند. این سنتی هست که در این مجله از سال 1927 میلادی هر ساله اجرا شده و به موجب آن کسی که بیشترین توجه اهم از مثبت یا منفی را جلب کرده باشد به عنوان شخصیت سال هفته نامه تایم انتخاب می شود. شخصیت تاثیرگذار سال 2022 ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و سال 2021 ایلان ماسک، میلیاردر معروف بود. تیلور سویفت امسال در سال 2023 با انتشار آلبوم جدید و اجرای یک تور جهانی پر مخاطب تا کنون توجه‌های زیادی را به خود جلب کرده است. سم جیکوبز، سردبیر هفته نامه تایم، در گفتگوی با شبکه NBC در مورد انتخاب تیلور سویفت میگوید: Every year, you know, we get the staff together. We debate this throughout the entire summer. این ستاره پاپ در پی بررسی‌های فعالیت‌های بیشمارش از سوی هیئت تحریریه این مجله برگزیده شده است. سویفت این بار نه به عنوان یک سیاستمدار، بلکه به عنوان یک هنرمند به تعهدات خود در مقابل رویاها، احساسات مردم، به ویژه زنان که احساس می‌شود نادیده گرفته می‌شوند، و برای شادی بخشیدن به جامعه‌ای که شدید دیدن به خوشحالی نیاز دارد عمل کرده. جورجیا کرول، جامعه شناس، در مورد تیلور سویفت و دلایل انتخاب او به شبکه خبری ABC آمریکا میگوید: سویفت در فعالیت‌ها و در هنرش همواره بر آزاد بودن، اتکایی به خود، اینکه همواره خودت باشی و به آنچه در اطرافت می‌گذرد بی‌توجه نباشی تاکید داشته است. تیلور سویفت 33 ساله، در فعالیت‌های موسیقایی‌اش تا کنون رکورد‌های قابل توجهی بر جای گذاشته، از جمله 12th آلبوم او که به سرعت به صدر جدول هفتگی جهانی راه یافت، و البته تور جهانی جدیدش که نه تنها او را به پرمخاطب‌ترین هنرمند موسیقی جهان تبدیل کرده، بلکه به حوزه‌های دیگر از جمله تجارت و گردشگری هم در شهرها و کشورهای مختلف رونق خاصی بخشیده است. اینو هم باید گفت که مجله فوربس این هفته تیلور سویفت را به عنوان پنجمین زن قدرتمند جهان معرفی کرد.
هیئت داوران هفته نامه تایم تیلور سویفت، ستاره موسیقی پاپ آمریکا، را به عنوان شخصیت سال 2023 انتخاب کرده. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. قبل از هر چیز بگم که یادتون نره وعده بعدی ما در مجله نیمه شب رادیو فردا درست رس نیمه شب خواهد بود. الان هم ما رو ترک نکنید، چرا که بعد از این مجله میتونید شنونده برنامه دوست داشتنی پارادوکس باشید. و یه چیز دیگه اینم اینه که یادتون نره که گله نکنید که صدام به جایی نمیرسه، که میدونید میرسه. زهی خیال باطل که شماره واتساپ ما از جمله راههایی است که میتونید با ما در تماس باشید. 2420-725-970-30 رایگان. میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. اجازه بدید ما پشواک صدای شما باشیم. تا ساعتی دیگه، خدا نگهدار.